توی این اپیزود میخوایم در مورد یک کسی صحبت بکنیم که حتی اگر شناختی هم ازش نداشته باشین اسمشو خیلی شنیدی، به خصوص توی این اخباری که توی جنگ بود، ایران خیلی اونجا رو میزد، یمن خیلی اونجا رو میزد و به خاطر این قول محاصره هوایی که یمن داده اسمشو خیلی شنیدی. فرودگاهی که در اصل به خاطر اینکه اسم اون منطقه منطقه علت هست به فرودگاه علت مشغول بوده، اما بعد از تشکیل اسرائیل میشه فرودگاه بنگوریون. کسی که نه فقط فرودگاه، که یه منطقه صنعتی، منطقه تجاری، موزه، خیابون، بزرگراه، کیبوتس و خیلی چیزهای دیگه به اسمش کردن، بله، دیوید بنگوریون. کسی که شونه به شونه هرتزل و همتراز با، میتونیم بگیم شاید حتی بالاتر از ژابوتینسکی، از نظر اهمیت و تاثیرگذاری تو تشکیل دولت ابری و ایدئولوژی صهیونیسم تاثیرگذار بوده. تو اپیزود قبلی، به خصوص اون اپیزودی که در مورد آژانس یهود و سازمان جهانی صهیونیسم نوشتیم، یه اشاره بهش کردیم که ریاست این دو تا جا رو توی برهه‌هایی به عهده داشت. همینطور مدتی فرمانده و عضو شورای راهبری هاگانا بوده. توی اپیزود قبلی در موردش صحبت کردیم، به خصوص اون تیکه‌ای که با آقای کاهان اختلاف داشت و در مورد یک دکترین امنیتی، حالا و تقریبا میتونیم بگیم سیاسی نظامی، میخوایم صحبت بکنیم، اختلافی که بنگوریون با کاهان داشت. و توی این اپیزود میخوایم ببینیم که کی بوده و چی کار کرده و خیلی اجمالی بریم سراغ نظریات و دکترینش. تولد تا مرگ. طبق چیزی که توی وبلاگ‌های قدیمی اندیشکده‌های وابسته به کنگره جهانی صهیونیسم نوشته شده، دیوید بنگوریون یا دیوید جوزف گرین برای اسرائیلی‌ها انگار ترکیبی از چرچیل و جورج واشنگتن و حتی بعضاً ابراهام لینکلن. دولتمرد متولد 1886 و اولین نخست وزیر کشور اسرائیل. بنگوریون مثل بیشتر اعضای آژانس یهود و نخستین دولتمردا چپ بود و از جنبش‌های کارگری فعالیت‌های سیاسی رو شروع کرد. اون دومین دبیر کل فدراسیون عمومی کارگرای فلسطین و اولین رهبر حزب ماپای، که میشه حزب کارگران سرزمین مقدس، که یه حزب سوسیالیست صهیونیستی چپگراست. بنگوریون توی دوران قیمومیت بریتانیا رهبری شهرک‌های ابری‌نشین رو توی فلسطین به عهده داشت. توی دوران ریاست آژانس یهود و فرماندهی آگانا نقش محوری توی تدوین اعلامیه استقلال ایفا کرد و تو 14 می 1948 اولین کسی بود که تأسیس دولت ابری رو اعلام می‌کنه. با تأسیس دولت، اون کسی بود که تلاش کرد تا تمام گروه‌های شبه نظامی زیرزمینی صهیونیستی منحل بشن و دستور تأسیس ارتش اسرائیل یا همون IDF رو میده. به مدت یک دهه و نیم تا سال 1963، حتی به جز یک وقفه دو ساله، یعنی از 1953 تا 1955 که نخست وزیر نبوده، توی قبل و بعدش به عنوان نخست وزیر و وزیر دفاع توی رژیم اسرائیل این سکان رو به عهده میگیره. اون به عنوان اولین نخست وزیر تا حد زیادی مسئول شکل دهی به تصویر دموکراتیک از یهودیان توی دیپلماسی عمومی رژیم اسرائیل و همچنین تبیین سازوکارهای تعاملی بین بخش‌های مختلف دولت. یعنی اون نهادهایی که ما در موردش صحبت کردیم که جنبش جهانی صهیونیسم درست کرد، از صندوق ملی یهودیان تا آژانس یهود تا اون کارن های سو تا نهادها و بخش های مختلف خود آژانس یهود و اینها، همه اینها رو حالا داره شکل میده و میخواد یک کابینه و یک دولت یا وزارتخونه درست بکنه و از روی تجربیات نهادی و فعالیت های اونها. حالا بخش هایی که قبل از دولت تنها همین گفتیم دیگه، زیر مجموعه آژانس یا کنگره یا سازمان صهیونیستی بودن و زیر نظر صندوق ملی یهودی ها فعالیت میکردن، حالا قراره که الان تبدیل به وزارتخونه بشن. یکی از اشخاص تاثیرگذار توی این اتفاق دیوید بنگوریون. توی دوران تصدی بنگوریون توافقنامه غرامت با آلمان غربی امضا میشه، جنگ سینا اتفاق میفته، جنگ 6 روزه با عراق و همینطور تاسیس راکتور هسته ای دیمونا با رایزنی اون و فرانسوی ساخته میشه، صدها هزار مهاجر از اروپا و آمریکا به سرزمین‌های اشغالی میاره. بعد از استعفا از نخست وزیری و بازنشستگی از ماپای تو سال 1956، انجمن فهرست کارگران اسرائیل یا RAPA رو تأسیس میکنه. بن گوریون توی سال 1970 از زندگی سیاسی کنار میکشه و تو کیبوتسی که الان به اسمش نامگذاری شده تا آخر عمرش هم اونجا زندگی میکنه و تو دسامبر 1973 هم میمیره. برداشت‌های سیاسی و اقتصادی بن گوریون. دکترین سیاسی و اقتصادی بن گوریون ناسیونالیسم یهودی و ارزش‌های چپ سیاسی و چپ اقتصادی رو با هم ترکیب می‌کنه. بن گوریون صهیونیسم و سوسیالیسم رو دوروی یه سکه می‌دونه. به گفته شلومو آویناری، محقق حوزه علوم سیاسی و مورخ فلسفه سیاسی به ویژه تو حوزه سوسیالیسم و صهیونیسم، استاد بازنشسته اندیشه های سیاسی دانشگاه عبری اورشلیم، عضو آکادمی ملی علوم سیاسی اسرائیل و مدیر کل وزارت امور خارجه تو دولت اول اسحاق رابین، میگه که مبانی نظری اندیشه های راهگشا، عبارتی که اون داره به کار میبره، مبانی نظری اندیشه های راهگشای بن گوریون بر دو اصل استواره. اول، صهیونیسم در سنت یهودی یک انقلاب و شورشه و دوم، تحقق اجتماعی اون تو جنبش کارگری و طرح شهرک‌سازی تو اسرائیل یک اولویت. بن گوریون تو یکی از مقاله‌های اولیش با عنوان کارگر در صهیونیسم به ماهیت انقلابی صهیونیسم به عنوان تضادی با سنت دیاسپورای یهودی اشاره می‌کنه و لزوم تحقق اون رو طرح اسکان و کار در یک فضای عبری این شکلی شرح میده. میگه که مفهوم صهیونیستی زندگی قوم یهود و تاریخ عبری اساساً انقلابیه. این شورشی علیه سنتی ما قبل قرون وسطا، سنتی از زندگی در تبعید بالفعل و عاری از میل به رستگاریه. اما با این وجود بن گوریون از موضع سوسیالیستی مارکسیستی کلاسیک به معنای کلی و از احزاب چپ افراطی رایج تو دنیا خیلی فاصله داره. یعنی اون با نام یک جنگ طبقاتی جهانی برای رهایی طبقه کارگر از ستم اقدام نکرد، بلکه تو درجه اول و مهمتر از همه برای رهایی قوم یهود تو کل دنیا و بالاخص تو سرزمین‌های اشغالی اقدام کرد. به طور کلی حالا اون چه که مارکس توی مانیفست کمونیسم گفته در ظاهر و در ابتدا یک رنگ و بوی ناسیونالیستی میگیره و بعد کم کم میره به سمت سرمایه‌داری دلخواه و مطلوب یهود میرسه. یعنی یک میگه که اون انقلابی اصلی، اون چپ اصلی زندگی و مفهوم زندگی کارگری توی تاریخ یهود، قوم یهود که همیشه طبقه کارگر بوده، میاد از این الهام میگیره و با این یک برداشت مذهبی و دینی از تورات درست میکنه، یک الهامی هم از روش‌های گروه‌های چپ موجود تو اون موقع تاریخ میگیره و یه چیزی درست میکنه حالا به اسم این که این ایده صهیونیستی یک ریشه‌های چپی هم داره. اصلا کلا یهود انگار چپه یه جوری، اینجوری میخواد بگه. اما با اون معنایی که ما تو ذهنمون از چپ و مبانی و تفکرش داریم فاصله داره. نگرش بن گوریون به دین یهود. بن گوریون نسبت به یهودیت ارتدوکس به شدت نگاه منفی و خصمانه‌ای داره. تو سال 1936 بن گوریون استدلال میکنه: حق ما بر سرزمین اسرائیل از قیمومیت و اعلامیه بالفور ناشی نمی‌شود. این حق مقدم بر آنهاست. کتاب مقدس قیمومیت ماست. از نظر اون اهمیت تاریخ قوم یهود تنها تو دوره اسکان اونها تو سرزمینشون و استقلال سیاسیشون بود. هر آنچه که تو این بین قرار داشته کم اهمیت. بن گوریون به طور گسترده از کتاب مقدس استفاده میکنه، از جمله استفاده سیاسی و موضوعی که خشم محافل ارتدوکس رو هم به همراه داره. اون تمایل داره تا با اونها بحث بکنه و در این حال ارزش ادبیات بعد از کتاب مقدس رو، یعنی هر آنچه که بعد از عهد عتیق نوشته شده توی سنت یهودیت، اونها رو کم اهمیت جلوه بده. همونطور که توی محافل صهیونیستی رایج بود، بن گوریون اعتبار تورات شفاهی و به ویژه تلمود بابلی رو که اونها رو محصول فرهنگ منحط دیاسپورا میدونست اصلا کامل رد میکنه و هیچ اعتقادی بهش نداره. از وجود خدای شخصی و مفهوم وحی بارها رد میشه، اما با این حال مثل خیلی از یهودیای سکولار اشکنازی یه ملحد در مواقع ضرورت معتقد به خدا هم نیست. اون هیچ وقت 100% خدا رو رد نمی‌کنه. بن گوریون تو یه مصاحبه تو سال 1968 ازش میپرسن که آیا به خدا اعتقاد داری یا نه، و اون یه جوابی میده، میگه که سوال این است که خدا کیست؟ من باور ندارم که خدا با موسی صحبت کرده است، بلکه موسی صدای انسانی را قلبش شنید و بنابراین فهمید که باید چه کاری انجام دهد. اون تو بیشتر عمرش یه نگاه اسپینوزایی داره که الوهیت رو با طبیعت یکی میدونه. بن گوریون تو سالهای آخر عمرش گفتش که مفهوم الوهیت اون در اصل همون پانتئیسمه، یعنی یک جهانبینی که طبق اون خدا توی همه چیز حضور داره. طبق این مفهوم که گفتم پانتئیسم، خدا و طبیعت دو نام متفاوت برای یک چیزن. تقریبا میتونیم بگیم این در اصل همون پانتئیسم اسپینوزا است و حتی این موضوع رو با انیشتین هم مورد بحث قرار میده. اما توی همون مصاحبه یک جای دیگه اش برمیگرده، میگه که من معتقد نیستم که فقط نیروهای فیزیکی در جهان وجود دارند. اینکه این فقط یک فرایند طبیعی است هم درست به نظر نمیآید. چیزی فراتر از اینها وجود دارد. این تناقضات خیلی‌ها رو به این واداش که بگن بن گوریون یه ندانمگراست. هرچند که مایکل بار زوهر گفتش که توی اواخر عمر بن گوریون، به خصوص بعد از پیروزی ارتش نسبت به عرب و توی اون جنگ 6 روزه و اینها، به شدت خدا باور و مجذوب ایمان و معتقد به الوهیت شده بود جدای از طبیعت، چون با جنگ مقابل عرب، با اون شدت مخالفی که دور و برش وجود داشت و همیشه با موش دایان در جنگ و جدل بود، اصلا یه جورایی معجزه میدونست پیروزی ارتش اسرائیل و اون اتفاقاتی که خب جلوی نیرو هوایی و ارتش سوریه و مصر اتفاق افتاد. اینا کم ارتشی نبودن اگر تاریخ رو مطالعه بکنید. اینجا بود که به خدا ایمان پیدا کرد. نگرش بن گوریون نسبت به کرانه باختری، نوار غزه، بلندی‌های جولان و صحرای سینا. اینجا می‌خوایم در مورد اون اختلافی که توی اپیزود قبل صحبت کردیم با کاهانداش و اینکه گفته بود اشغال بیشتر برای ما دردسر درست می‌کنه، یعنی چی، می‌خوام یه مقدار به این اشاره بکنیم. سپتامبر 1954 بن گوریون به یکی از فرمانده‌های ارتش که پیشنهاد فتح کامل کرانه باختری رو میده، میگه که ما در این مرحله کمبود سرزمین نداریم، بلکه کمبود یهودی داریم و فتح سرزمین های بیشتر، نه یهودیان بلکه اعراب را افزایش خواهد داد و نژاد ما را با خطر مواجه خواهد کرد. این آقای بن گوریون همچنین به اشغال نوار غزه هم اشاره میکنه و میگه که اگر به معجزه اعتقاد داشتم میخواستم که دریا غزه را ببلد. بن گوریون روز آزادسازی کوه معبد و دیوار غربی محیط و دیوار غربی که میگم محیط و محوطه اطراف مسجد الاقصا که روی کوه بنا شده، توی جنگ 6 روزه تو سال 1967 گفت که این دومین روز بزرگ زندگی او بعد از تشکیل دولت است. توی پایان جنگ بن گوریون از عقب نشینی در ازای صلح واقعی از تمام سرزمین ها به جز اورشلیم و نوار غزه حمایت میکنه. مسئله نژادی و فرهنگی برای بن گوریون یه خطر امنیت ملیه. اون اصلا به خاطر همین موافق اشغال سرزمین‌های عربی بیشتر نیست، چون میدونه که اشغال بیشتر هم مسئولیت بیشتر میاره، هم تعداد اعراب داخل سرزمین‌های اشغالی رو بیشتر میکنه و ترکیب نژادی چیزی نیست که بشه جلوی اون رو گرفت. اینجا یعنی دقیقاً بن گوریون این خطر رو بیشتر یه خطر وجودی برای یهودیان صهیونیست میدونه که آقا ما هر چقدر سرزمین‌های بیشتری رو اشغال بکنیم، بالاخره ناگزیریم از این که دو نفری عاشق هم بشن و خون اعراب با خون یهودی قاطی بشه و اونها با ما زندگی بکنن، کنار ما را برن و یک اون خصلت و اون خون یهودی از بین میره. یک دلیلش اینه، یه بخش دیگه‌ش هم اینه که بالاخره آقا اینا اموراتشون باید بگذره دیگه و این همه اینها برای ما مسئولیت درست می‌کنه. حالا مسئله‌ای که با شروع انتفاضه و عملیات‌های استشهادی تا همین امروز نشون میده که این کابوس بن گوریون چقدر درست. راهکار اون این بود که اگر نمیتونیم به سرعت یک کیبوتس رو سریع برپا بکنیم و یهودی‌ها رو به اونجا انتقال بدیم، اصلا اشغال کردن بیشتر سرزمین معنی نداره. اما در مورد بلندی های جولان بن‌گوریون یه نظر متفاوتی میده و میگه که حتی در ازای صلح هم نباید از اونجا عقب نشینی بکنیم. اینکه حالا چرا همه جا با اشغال مخالفه ولی روی بلندی های جولان نظر متفاوت داره، این اهمیت اون منطقه رو مشخص میکنه. حالا میتونیم بگیم شاید یکی از دلایلش این بوده که نقشه رو اگر نگاه بکنین بلندی های جولان یه جورایی بلندتره و اشراف داره به لبنان، به سرزمین های اشغالی، به اردن و به سوریه. یعنی یک منطقه‌ایه که حتی بلندترین کوه ها هم داره، زمین خیلی حاصل خیزی داره و یک منطقه مهمیه و دست بر قضا دروزی ها اونجا هستن که ارتباطی هم با یهودی ها دارن. حالا یه روزی هم اگه شد به این ارتباط دروزی ها و اسرائیل که الان هم خیلی بالا گرفته این ماجرای سوریه و اشغال اون مناطق و حملاتشون به دولت احمد الشر جولانی فعلی، در مورد این هم صحبت میکنه. اما نظر بن‌گوریون در مورد بلندی جولانی همچین چیزی، بن‌گوریون تا روز مرگش به موضع اساسی خودش مبنی بر این که در ازای صلح بیشتر سرزمین‌های فتح شده جنگ 6 روزه باید برگردونده بشن پایبند بود. موندن توی کرانه باختری و اشغال بیشتر چیزی بود که اسحاق رابین از اون به عنوان کابوس امنیت ملی بن‌گوریون یاد. خب به صورت خیلی اجمالی و کلی با دکترین سیاسی اقتصادی، با اندیشه هاش، خواستگاه اندیشه های دیوید بن‌گوریون و به خصوص دغدغه و کابوس امنیت ملی و نظامی بن‌گوریون آشنا شدیم و یه بیوگرافی جامع و کاملی از تفکر، اندیشه و زندگی و نوع فکرش رسیدیم یه جوری یه چیزهایی به دست بیاریم. این اپیزود هم تموم شد. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار. بقیه پادکست های ما رو گوش بکنین، قسمت های قبلی بحث های توتر رو یه ریویو بکنین، به خصوص اونجاهایی که اشاره میکنین به نهادها و اینکه این افراد چجوری سهم داشتن توی تشکیل آژانس یهود، توی اون گروه های شبه نظامی که گفتیم که اون حالا بیشتر توی فصل دوم بود و این گروه های نظامی توی فصل سوم، اینها رو یه مروری بکنین تا یک تصویر کلی ما از شکل‌گیری دولت اسرائیل بتونیم داشته باشیم. فعلا خدا نگهدار.